الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
مشهد و رضا مهیای میزبانی شایسته از زائران امام مهربانی ها، اجرای طرح رحمت للعالمین و قرائت سوره محمد مرسی و خانی از برنامه‌های شب رحلت پیامبر اکرم و شهادت امام حسن مجتبی، تظاهرات صدها هزار صهیونیست در تل آویو علیه نتانیاهو، پلیس حدود 30 نفر را بازداشت کرد، و افزایش 13% صادرات کالاهای غیر نفتی از بندر جاسک در 5 ماه امسال، ارزش این صادرات بیش از 33 میلیون دلار بوده. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با سلام و عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن سال روز رحلت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام خدمت شما همراهان ارجمند دعوت میکنم که با بخش خبری ساعت 8 همراه باشید. من آل جعفر هستم. همزمان با شب 28 ماه صفر مصادف با سال روز رحلت پیامبر ختمی مرتبت سلام الله علیه و شهادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، ویژه برنامه هایی همچون اجرای طرح رحمت للعالمین، قرائت سوره محمد و مرسی خانی در آستانهای مقدس با حضور زائران برگزار شد. مراسم عزاداری و مرسی سرائی امروز هم ادامه دارد.
يا محمد رحمة للعالمين يا محمد رحمة للعالمين
سلام بر شما ای جاری ترین جریان صلح، ای پیامبر عشق و رستگاری.
رحمت للعالمین به معنی واقعی کلمه در وجود نازنین حضرت پیامبر واقعا موج میزنه.
بزرگ معلم از حرا آمد و الفبای رحمت و رستگاری را به انسان آموخت.
شخصیتی که در عصر جاهلیت آمدند و عالم بشریت را از جهالت عظما نجات دادند.
وقتی مکه را فتح کرد، تمام اونایی که بهش دشمنی کرده بودند را همه را ازش گذشت کرد، همه را بخشید، به خاطر اینکه بتونه دلها را فتح کنه. حضرت رسول از دلها وارد میشد.
او جاری ترین جریان صلح در کالبد زمان و زمین است.
همیشه منادی صلح، منادی مهربانی، منادی شفقت.
خداوند فرمودند که من شما رو مبعوث نکردم مگر برای اینکه اخلاقیات کامل بشه.
سال روز رحلتتان غم شهادت غریبانه سبت اکبرتان را نیز آسمان و زمین به دوش می کشد.
به عنوان کریم اهل بیت معروف و مشهور هستند.
در تمام طول عمرش 3 بار تمام هستیشو بخشید.
اینکه صلح رو هم پذیرفتن دلیل بر خدای نکرده ضعف یا این نبوده، بلکه مصلحت دین و مصلحت اسلام و تشیع ایجاب میکرده که ایشون این قضیه رو بپذیرن.
زمانیان خبرگزاری صدا و سیما قم.
هرچه به پایان سفر نزدیکتر می شویم، تعداد زائران امام رؤوف بیشتر می شود. رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی گفت ترافیک خودروها در مسیرهای اصلی بزرگراه‌های منتهی به کلان شهر مشهد نیمه سنگین و با حجم بالا گزارش شده. بر اساس اعلام پلیس راهور خراسان رضوی، محدودیت‌های تردد و تمهیدات ترافیکی ویژه دهه پایانی سفر از عصر دیروز در مشهد اجرایی شده است. استاندار خراسان رضوی هم گفت در دهه آخر سفر با حد اکثر ظرفیت میزبان زائران امام خوبی ها هستیم. به گفته معاون فرهنگی اجتماعی رسیدگی به امور مساجد استانهای خراسان، 400 مسجد در مشهد با ظرفیت بیش از 100 هزار نفر در هر شب میزبان زائران رضوی دهه پایانی سفر است. زائران می توانند برای ثبت نام اسکان رایگان در مشهد به پایگاه اینترنتی زائر نقطه مسجد و نقطه IR مراجعه کنند.
هر کس به نوعی راهی می شود، اما آنها که عاشق ترند قدم به جاده ها می گذارند.
چند سال هم میای ما؟ بشق امام رضا.
به عشق امام رضا و به عشق ابا عبدالله هر سال هم در پیاده روی اردبیل شرکت میکنیم، هم به عشق امام رضا در ایام پایانی سفر میایم به این سمت.
13 سال من تو این راه.
حالا در شب رحلت پیامبر اکرم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، مشهد و رضا میادگاه عاشقان اهل بیت از سراسر جهان اسلام است.
اهل کجا هستید شما؟
بحرین.
ما از تهران میایم خدمت.
خوزستان، شهرستان آبادان.
آذربایجان، شرقی شهرستان سراب.
اصفهان.
در اینجا همه دعوت شدند، هر کس به نوعی و به دلیلی.
ما هر سال 3 بار 4 بار اینجا هستم. بهشت برای ما.
حسش نمیشه با زبان گفت. فقط باید با قلب باشنید.
حال و هوای مشهد معمولا تو این موقع از سال متفاوته.
امیدوارم که این زائرایی که میان روز به روز بیشتر بشن.
هر کدوم از ما یا به دعوت خود آقا اومدیم یا یه جورایی گرهی تو کار بوده که ما رو کشونده اینجا.
آقا طلبیده، بد جوری هم طلبیده.
و هر کس خود میداند که هیچ کس دست خالی حریم رضوی را ترک نکرده است.
اول فرج آقامونه، چون آقامون بیاد همه مشکلات حل میشه.
من خیلی خواسته دارم وقتی میخوام بیام، ولی وقتی گنبد نگاه میکنم فقط آرامشه.
باز شدن گره از مشکلات جوونه کشورم رو از امام رضا میخوام.
ما از قاسم علی ابن موسی رضا داده از کرم لطفش ماشاءالله آقا سلطان رؤوفه.
پیروزی جبهه مقاومت و مردم غزه،
بتونیم عدالت در واقع جهانی رو ببینیم و از دست ظلم و جور رهایی پیدا بکنیم.
عده‌ای هم در این شبها هستند که برای خدمت آمدند.
ما کاری نیستیم، جاذبه از طرف حضرته.
در جوار آقای امام هشتم غلامی زوارار میکنیم.
امام رضا چجید اومدیم اینجا کار میکنیم.
و این تنها بخشی از حال و هوای مشهد و رضا در شبهای میزبانی از عاشقان خاندان پیامبر مهربانی هاست. علی اکبر علی‌آبادی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
همه کمک کنند تا هرچه زودتر مجموعه تکالیف دستگاه‌های اجرایی تدوین شود. رئیس جمهور با اشاره به تلاش‌های در حال انجام برای تدوین مجموعه وظایف و تکالیف دستگاه‌های اجرایی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی گفت با ابلاغ مجموعه وظایف و تکالیف از بسیاری از جلسات غیر ضرور در دستگاه‌ها جلوگیری می‌شود. آقای پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش با تسلیت ایام ارتحال رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیهم السلام از مدیریت شایسته، تلاش‌ها و اقدامات همه دستگاه‌های دخیل در برگزاری آیین عظیم پیاده‌روی 40 و همینطور تلاش‌های مجموعه سازمان صدا و سیما برای انعکاس اخبار این رویداد بزرگ قدردانی کرد. رئیس جمهور همچنین با تشکر از همکاری‌ها و اقدامات دولت و ملت عراق در مهمان نوازی از ملت ایران افسود راه امام حسین علیه السلام راه حق و عدالت است و ما مسئولان باید با دنبال کردن این راه تلاش کنیم خدمتگزارانی صدیق برای مردم باشیم. حدود 8 دهه بعد از دادگاه نورنبرگ، تاریخ دوباره شاهد ظهور هیتلری دیگر است. این بخشی از پیام سخنگوی وزارت امور خارجه در فضای مجازی است که با اشاره به نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه به فرمان نتانیاهو تصریح کرده است که او جنایتکاری است که نسل‌کشی و کشتار بی‌رحمانه زنان و کودکان بیگناه فلسطینی را در سایه بی‌عملی جامعه جهانی با شدت و قساوت ادامه می‌دهد. آقای کنعانی هشدار داد اگر مدعیان دفاع از حقوق بشر برای بشریت و جان انسانها ارزشی قائلند، اکنون وقت اقدام است و فردا دیر است. سخنگوی دستگاه سیاست خارجی تأکید کرد جامعه بشری بیش از هر زمانی تشنه انسانیت و عدالت و خواستار محاکمه سران جنایتکار رژیم صهیونیستی است. صدها هزار نفر از ساکنان سرزمین‌های اشغالی با برگزاری تظاهرات و تجمعات گسترده در تل‌آویو، ایلات، قدس اشغالی و حیفا اعتراض خود را به نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کردند. برخی خبرگزاری‌ها جمعیت حاضر در تظاهرات تل‌آویو را تا 750 هزار نفر تخمین زدند. گزارش‌ها حاکی است در تل‌آویو پلیس رژیم صهیونیستی با یورش به معترضان دست کم 29 نفر را بازداشت کرده است. این تجمعات در حالی برگزار می شود که قرار است امروز اعتصاب سراسری در سرزمین‌های اشغالی آغاز شود. انتشار پی در پی خبر مرگ اسرای صهیونیست در اختیار حماس، تنش‌ها در داخل سرزمین‌های اشغالی و انتقادها علیه نتانیاهو را به شدت افزایش داده است. معترضان بنیامین نتانیاهو را مسئول مرگ اسرای صهیونیست می‌دانند و خواهان اعتصاب سراسری تا سرنگونی کابینه او هستند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی خبر دادند که در راستای همراهی با فراخوان اعتصاب در این رژیم، فرودگاه بن گوریون از صبح امروز به صورت کامل تعطیل خواهد شد. بنی گانتس وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی هم از شهرک‌نشینان اسرائیلی خواسته به اعتصاب بپیوندند. روسیه در راهبرد استفاده از سلاح هسته‌ای تغییراتی ایجاد خواهد کرد. معاون وزیر خارجه روسیه گفته است که این تغییرات در پی اقدامات غربی ها در تشدید جنگ در اوکراین ایجاد می شود. به گفته سرگی ریابگوف در راهبرد جدید که مبتنی بر فرمان رئیس جمهور روسیه در سال 2020 است، مسکو ممکن است در صورت حمله هسته‌ای دشمن یا حمله‌ای که موجودیتش را تهدید کند از سلاح هسته‌ای استفاده کند. مطرح شدن استفاده از تسلیحات هسته‌ای بعد از ورود اوکراین به منطقه کورسک روسیه افزایش یافته. ادامه خبرها. قیمت خرید تضمینی گندم هفته آینده مشخص می شود. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفته است که قانون خرید تضمینی می گوید که پول کشاورزان باید تا 24 ساعت بعد از تحویل پرداخت شود یا دولت جریمه دیرکرد پرداخت کند. آقای محمد جواد عسکری:
شورای قیمتگذاری باعث شد ما به خودکفایی گندم برسیم. این خودکفایی گندم باید تداوم پیدا بکنه. این که دوستان بیان نقاط ضعف قانون رو دنبال بکنن پذیرفته نیست. حتما ما اصلاح خواهیم کرد، اما حتما باید نسبت به پرداخت به موقع و به هنگام پول گندم اقدام بکنن. از طرفی باید خسارت پرداخت دیرکرد پرداخت هم لحاظ بکنن.
ارزش صادرات غیر نفتی از بندر جاز که در 5 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 13% بیشتر شد. به گفته رئیس گمرک جاز که ارزش این صادرات بیش از 33 میلیون دلار بوده است.
بندر تجاری جاز یکی از مهمترین بنادر تجاری شرق هرمزگان است.
بار شناور، تربار و میوه و مقصد بندر سویق عمان.
محمد امین امانی، رئیس اداره بندر و دریانوردی شهرستان جاز گفت در 5 ماه امسال با توسعه زیرساخت‌ها عملیات تخلیه و بارگیری در این بندر بیش از 12% افزایش داشت.
خدا رو شکر امسال تونستیم رکورد 175 هزار تن در 5 ماه رو بشکنیم و بیش از 175 هزار تن عملیات تخلیه بارگیری و عمدتاً صادرات رو از این بندر به بنادر کشور عمان داشته باشیم.
امسال ارزش صادرات نیز نسبت به مدت مشابه پارسال 13% افزایش یافت. نادر شریفی، رئیس گمرک شهرستان جاسک:
در طی 5 ماهه اول امسال ما از 1146 اظهارنامه صادراتی از گمرک جاسک مبلغ 33,667,000 دلار درآمد ارزی برای کشور داشتیم.
با توجه به نزدیکی بندر تجاری جاسک به کشور عمان، این کشور مقصد اصلی صادرات کالا از بندر جاسک است. محمد پاکار، مسئول شرکت تخلیه و بارگیری بندر جاسک:
روزانه 3 سفر دریا انجام میدیم که در این 3 سفر 60 تا 70 تا کانتینر ما حمل میکنیم و مقصد بنادر عمان. عمده محصولاتی که از اینجا صادر میشه به بنادر عمان سیفیجات و تربار، کالاهای دیگه، مصنوعات چوبی، پلاستیکی، سنگ، سرامیک و مسائل ساختمانی هم از اینجا به مقصد عمان به صورت مرتب و روزانه حمل و ارسال میشه.
بر اساس اعلام حمیدرضا محمدحسینی، مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان، امسال عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر شرق هرمزگان نیز 26% بیشتر از مدت مشابه سال قبل بود.
یکی از اقدامات شاخصمون ارزیابی بازار و جذب بیشتر ظرفیت تخلیه و بارگیری از سایر بنادر بوده که به حمد الله جاستی که از بنادر پیشرو در این حوزه بوده.
به گفته رئیس اداره بندر و دریانوردی جاست، تا پایان سال صادرات غیر نفتی از این بندر با رشد 25% به 500,000 تن خواهد رسید. عباس جهانشاهی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان جاسک.
با ثبت نام 3,000,000 نفر برای 115,000 دستگاه خودرو در طرح فروش اخیر، وزارت سمت به دنبال روش‌های جدید برای عرضه خودروست. خسروی، مدیر کل دفتر صنایع خودرویی وزارت سمت، میگوید که با رشد تولید، واردات و البته طرح‌های کوتاه مدت فروش خودرو، به دنبال ثبات بخشی به بازار هستیم.
در مرحله آخر فروش ایران خودرو حدود 3,000,000 نفر ثبت نام کردند برای 115,000 دستگاه خودرو که 50% آن، یعنی 57,500 دستگاه، مربوط به طرح مادران، 23,000 دستگاه برای طرح خودروهای فرسوده و فقط 34,500 دستگاه برای فروش عادی.
ما این همه ثبت نام کننده خیلی کمه.
خیلی احتمال بردش کمه.
شایسته ملت ایران نیست که به این صورت خودروهایی که ساخت داخل کشور هستش بخوام پیش فروش کنن.
یه هماهنگ و سازوکار جدید ایجاد کنند، چون اکثر عموم مردم با این خرید فروش خودرو الان با این طرح موافق نیستن.
پناهی، مدیر عملیات فروش ایران خودرو:
1,660,000 نفرش مربوط به متقاضیان طرح عادی و 1,069,000 نفر مربوط به متقاضیان طرح جوانی جمعیت بودند و 252,000 نفر هم حدوداً طرح فرسوده رو مشارکت کردن.
این مدل فروش خودروسازان مورد انتقاد کارشناسان قرار دارد. حدادی، کارشناس صنعت خودرو:
شما نمیتونید بگید یک شرایط فروش خودرو، شما یک مدل کسب درآمد و سطح جامعه دارید ترسیم و طراحی میکنید که خودروساز و بانک ها برنده اصلی این ماجرا هستند.
سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو:
این 3,200,000 نفری که خودرو ثبت نام کردن، نزدیک به 3,000,000 نفرشون دست خالی برخواهند گشت.
از سال 97 فروش خودرو به صورت قرعه کشی آغاز شد.
عددی که بیرون میاد میشه اولین برگزیده
و در ادامه با فروش فوق‌العاده 3 ماهه، راه اندازی سامانه فروش یک پارچه خودرو و مجدداً فروش از طریق خودروسازها ادامه پیدا کرده است. عارف، معاون اول رئیس جمهور:
عملاً ما مردم رو گاهی سرکار میذاریم با وعدهایی که میدیم، پیش فروشایی که میکنیم، کارهایی که میکنیم، واقعا این بساط باید جمع شه.
وزارت سمت متعادل شدن عرضه و تقاضا را برای کنترل بازار مد نظر دارد. خسروی، مدیر کل دفتر صنایع خودرویی وزارت سمت:
رشد تولیدی هست که باید روش فوکوس کرد و بتونیم با تمام توان انشالله محققش کنیم. روی بحث واردات خودرو خیلی تنظیم میکنه این موضوع رو، میتونیم از ظرفیت واردات خودرو استفاده کنیم و عرضم به حضورتون تعادل سبد محصولی که وجود داره، که محصولاتی که پرتقاضا هستن توی برنامه تولید خودروسازان دیده بشن.
رضا صفاری، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از آمادگی‌های لازم برای بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید خبر داد. به گفته خانم حکیم‌زاده، با پیگیری این وزارتخانه بیش از 31,000 نفر از دانش آموزان از تحصیل بازمانده به مدرسه برگشتند.
چند روزی تا آغاز سال تحصیلی مانده. در تابستان کنونی تلاش مسئولان وزارت آموزش و پرورش علاوه بر بازگشایی مدارس، ایجاد یک فضای مناسب برای دانش آموزان است. رضوان حکیمزاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش:
وقتی ما صحبت از آمادگی آموزش پرورش، آمادگی مدرسه می‌کنیم یا آمادگی نظام آموزشی برای بازگشایی، علاوه بر اینکه منظورمون این هست که در اول مهر ان شاء الله ساختمان مدارس آماده باشه، کلاس‌ها درس آماندهی شده باشن، نیروی انسانی آماده باشه و تأمین شده باشه، صحبت از این می‌کنیم که بچه‌ها در یک محیط با نشاط، با در یک محیط پذیرنده وارد بشن.
مهمترین مؤلفه برای ایجاد یک فضای مناسب تحصیلی، تأمین نیروی انسانی به اندازه کافی است.
افراد جدیدی که جذب شدن، استخدام شدن، خوشبختانه کارهاشون انجام شده. خب تعدادی از معلمان عزیز به شکل خرید خدمات همکاری می‌کردند که باز اقدامات لازم انجام شد که این عزیزان هم از ظرفیتشون استفاده بشه. در رابطه با ادامه همکاری بازنشستگان هم تنبیهی اندیشه شد که عزیزانی که بخوان بتونن به شکل داوطلبانه حضور داشته باشن.
مدیران مدارس سراسر کشور نیز پس از تزریق نیروی انسانی مورد نیاز در یک رزمایش ملزم به تطبیق امکانات با دانش آموزان می شوند.
در این مانور تمام ظرفیت ها و کلاس هایی که تنظیم شده با تعداد دانش آموزان، بحث بازگشایی به شکل در واقع مانور که یک مدرسه که باز میشه، آیا همه دانش آموزان الان در سامانه ثبت شدن یا نه، آیا معلم اون کلاس مشخص است.
با توجه به کمبود فضای آموزشی در برخی از مناطق، کلاس ها همچنان مانند سالهای گذشته نوبتی میشوند تا تعداد بالای دانش آموزان مانع کاهش کیفیت کلاس نشود.
اگر که حضور دانش آموزان در یک زمان منجر به افزایش بیش از حد تراکم بشه، ترجیح ما این هست که کلاس‌های خلوت‌تر داشته باشیم ولو در زمان‌های متفاوت.
جذب تعداد قابل توجهی از دانش آموزان ابتدایی ترک تحصیل کرده،
اینها پیگیری شده وضعیتشون و یک تعداد قابل توجهی از این عزیزان که حدود 31500 نفر هستند در طول سال تحصیلی جذب شدند.
خبر خوش معاون وزیر آموزش و پرورش برای آغاز سال تحصیلی جدید بود. محسن سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما.
همراه میشیم با همکارم آقای باقنده و تازه های ورزشی این بخش خبری. آقای باقنده:
خیلی متشکرم خانم مال جعفر. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. هفدهمین دوره بازی پارالمپیک با یک نشان دیگر برای کاروان فرزندان ایران ادامه یافت و تیم والیبال نشسته کشورمان حضورش را در نیمه نهایی مسجل کرد. در چهارمین روز بازی ها در پاریس، علیرضا مختاری در پرتاب وزنه کلاس F53 با حد نصاب 8 متر و 69 سانتی متر بعد از پرتابگرانی از گرجستان و مراکش موفق به کسب مدال برنز شد و هشتمین نشان کاروان کشورمون رو کسب کرد. دیروز همچنین تیم والیبال نشسته مردان ایران با نتیجه 3-0 برزیل رو شکست داد و با 2 برد پیاپی حضورش رو در جمع 4 تیم برتر بازی‌ها مسجل کرد و در گلبال تیم کشورمان 14-7 نتیجه رو با آمریکا واگذار کرد و حریف امروز تیم اوکراین در 1/4 نهایی شد. امروز هم ورزشکاران کشورمان در دو رشته انفرادی دو و میدانی و تیر و کمان و رشته تیمی گلبال به مصاف رقبای خود می روند. تیم ملی فوتبال مردان ایران آخرین جلسه تمرینی خود را برای دیدار با قرقیزستان در مقدماتی جام جهانی 2026 در تهران برگزار کرد و امروز عاصمه اصفهان خواهد شد.
دومین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال برای برگزاری دو بازی مرحله سوم مقدماتی جام جهانی 2026 در زمین شماره 2 مرکز ملی فوتبال برگزار شد. علیرضا جهانبخش، مهدی قائدی، اللهیار صیادمنش و علی قلی‌زاده 4 لژیونری بودند که در این جلسه از تمرین به تیم اضافه شدند و قرار مهدی طارمی و محمد قربانی هم از ایتالیا و روسیه مستقیم به تیم در اصفهان اضافه بشن. امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال:
فوتبال در دنیا، در آسیا به هم خیلی خیلی نزدیک شده. اونایی که میان این مدلی صحبت میکنن به نظرشون اطلاعاتشون ضعیفه دارن. این مدلی صحبت، قرقیزستان هم بسیار حریف سرسختیه. نه قرقیزستان، همه حریفا سرسخت هستن.
اما بعد از اعلام لیست تیم ملی و حواشی نفرات دعوت شده، امیر قلعه‌نویی مقابل خبرنگاران به منتقدین اینطور پاسخ داد. امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال:
یک، بازیکنان انتخاب کردیم که به افکار تاکتیکیمون بخورن. دو، خب طبیعتا مرحله نهایی جام جهانی خیلی خیلی مهمه. سوم، اون تغییرات شیب ملایمی که قول داده بودیم و اینا رو لحاظ کردیم. درب تیم ملی هم به روی همه برای همیشه باز. سن اصلا برای ما یه عدده. آمادگی و اون شاخصهایی که اعلام کردیم برای ما خیلی خیلی مهمه.
سرمربی تیم ملی در حاشیه تمرین از وزیر جدید ورزش و جوانان خواسته هایی داشت. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال:
آقای دنیامالی دیگه جنس ورزشه، اولین نیاز ورزش ما زیر ساخت است. شما اگه بنا درست کنید این بنا 50 سال میمونه و از همه زودتر امیدواریم که این استادیوم درست بشه که ما از این بلا تکلیفی در بیاییم.
با پایان رسیدن این جلسه تمرین، ادامه تمرینات شاگردان قلعه‌نویی قراره که در اصفهان پیگیری بشه.
تیم ملی فوتبال کشورمون در اولین دیدارش تو مرحله سوم مسابقات انتخابی جام جهانی 2026 پنجشنبه از ساعت 19:30 در ورزشگاه فولادشهر به مسافه قرقیزستان میره. مهدی ضیایی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز ملی فوتبال.
و در ادامه روابط فوتبال باشگاهی در اروپا، و در بازی‌های حساس هفته سوم لیگ برتر انگلیس، لیورپول در اولد ترافورد با 3 گل منچستر یونایتد رو شکست داد و مساف چلسی با کریستال پالاس 1-1 مساوی شد. در اسپانیا رئال مادرید با گل‌های کیلیان امپاپه 2-0 رئال بتیس رو برد و با 8 امتیاز به پله دوم جدول صعود کرد. در هفته دوم بوندسلیگا آلمان، بایر مونیخ در ورزشگاه آلیانز شهر مونیخ با 2 گل مقابل فرایبورگ به برتری رسید. و در هفته سوم سری آ ایتالیا، مساف یوونتوس با روم برنده نداشت و دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند. سپاس از همراهیتون.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان خبرهای این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر می‌کنیم از همراهی شما با این بخش خبری. 12:04 از آن ظهر امروز به افق تهران است. خداوند یار و نگهدار.
موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا محمد ابن عبد الله. السلام علیک یا خیرة الله. السلام علیک یا حبیب الله. السلام علیک یا صفوة الله. السلام علیک یا امین الله. اشهد انک رسول الله و اشهد انک محمد ابن عبد الله و اشهد انک قد نصحت لامتک و جاهدت فی سبیل ربک و عبدته حتی اتاک الیقین فجزاك الله يا رسول الله افضل ما جزى نبيا عن امته اللهم صل على محمد وآل محمد افضل ما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند. گویش هیهات من نزد الله. محورهای موضوعی: 40 محور وحدت و اخوت میان مردم ایران و عراق. 40 خیمه جهانی ظلم ستیزی و مقاومت آگاهانه با نگاهی به شعار کربلا طریق الاقصا. همدلی و مواسات مؤمنانه حول شعار همیشگی حب الحسین یجمعنا. حضور گروهی و خانوادگی در راهپیمایی 40 و تربیت در مکتب حسینی.
نور میبینم، نور میبینم، من پرچم دو هر دفعه از نور میبینم، نور میبینم.
بخش های پویش، رسانه های تصویری، عکس، ویدئو، گرافیک، عکس نوشت، رسانه های مکتوب، شعر، قطعات ادبی، داستان کوتاه، سفر.